رستم دستان سیستان
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان.
سیستان. اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
زاهدان. مرکز استان، مردمانی زهد پیشه از گرداگرد ایران. بلوچستان.
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه‌سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا
سیستان و بلوچستان،
زادگاه دلاوران جان برکفی که جان خیشتن را در دوران جنگ تحمیلی برای آبادانی امروز فدا کردند. و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
امشب یه شبه، یه شب مهتاب، یه شب عاشق، یه شب بی خواب، همه با همین توی این خونه، اسمش ایرانه، کیه ندونه. یه شب مهتاب، یه شب مهتاب،
به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما مردم نازنین ایران، من ابوالفضل اینالو هستم تو یه شب مهتاب شبکه جوان. یه شنبه شبتون به خیر و خوش باشه، امیدوارم دلتون آروم و حالتون حسابی خوب و کوچ باشه. چند روزی با ماه مبارک رمضان فاصله داریم، امیدوارم که خودمون رو و خودتون رو برای مهمونی آماده کرده باشید. خب عرض کنم خدمت شما که طبق روال یک شنبه شبها، امشب تو برنامه یه شب مهتاب با دکتر حسین رضایی زاده متخصص طب سنتی هستیم و درباره رعایت‌های ماه مبارک رمضان در زمستان با ایشون صحبت میکنیم. موضوع جذابیه و مهمه، حتما ما رو بشنوید. خیلی متشکرم. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3881 و شماره ما در پیام رسان بله 0910-88-88-0 که اینجا میتونید هم پیام های متنیتون رو برای ما بفرستید و هم پیام های صوتیتون رو بریم برگردیم تا سوال برنامه امشب رو خدمت شما عرض بکنم. خب ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی در پیشه. معمولا وقتی ماه مبارک رمضان از راه میرسه، خیلی ها موقع سحری خوردن و موقع افطاری خوردن یه سری خوراکی ها بیش از همه مورد علاقه شونه، مثلا زولبیا بامیه یا انواع سوپ ها و آش ها، سبزیجات و غذاهای دیگه. امشب به من بگید که خوراکی مورد علاقه شما در ماه مبارک رمضان چه خوراکیه. خیلی متشکرم. یه شب مهتاب.
یه شب مهتاب ماه میاد بارا،
میتراود مهتاب میگرخشد شهلا،
میتراود مهتاب میدرخشد شب تا.
یه شب مهتاب
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال.
در تقویم ما همه ی شب ها مهتابی است.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب،
یه شب مهتاب. کم کم داریم به استقبال ماه مبارک رمضان میریم، ماهی که حال و هوای خونه عوض میشه، حتی از توی آشپزخونه یه بوی خاص توی این ماه هست، بوی نون تازه وقت افطار، بوی آش و سوپ داغ و بوی چایی که آروم آروم دم میکشه. سفره‌های رمضان شاید ساده باشن اما یه جور دلنشینی خاصی دارن. خرما که باز میشه انگار زمان مکث میکنه. اون اولین جرعه آب بعد از یک روز روزه‌داری فقط آب نیست، آرامشه. خوراکی‌های رمضان فقط غذا نیستن، خاطرن، خاطری دور هم نشستن، دعای قبل از افطار، صدای قاشق‌ها و خنده‌های آروم. ماه رمضان با طعم‌ها شناخته میشه، اما چیزی که موندگارتره حال با هم بودن پشت همون سفره ساده، یه سفره کنار خانواده.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
شبتون به مهر و به میل و به عشق خوش برگشتید به یه شب مهتاب شبکه جوان. عرض کردم با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، به همین خاطر امشب تو برنامه یه شب مهتاب طبق روال یک شنبه شبها با دکتر حسین رضایی زاده متخصص طب سنتی درباره رعایت‌های ماه مبارک رمضان در زمستان صحبت میکنیم. آی دکتر سلام و درود به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. سلامت میکنم، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خداست. مفتخرم بعد از یه فاصله کوتاهی مجدد توفیق شد خدمت شما و دوستان عزیزمون باشین.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خیلی هم خوشحالم که برحال بعد از یک وقفه کوتاه مجدد شما رو در سری زیارت میکنم. خب میخواییم بپردازیم به ماه مبارک رمضان، رعایت های این ماه به خصوص در فصل زمستان و اینکه ما هنگام سحری چی بخوریم، موقع افطار چی بخوریم، در فاصله بین افطار تا سحری چی کار بکنیم، چی بخوریم که انشالله سلامت جسممون بیش از همیشه در حقیقت تأمین بشه و راجع به این رعایت ها برای ما صحبت بکنید. خیلی متشکرم.
خب ببینید، واقعیت اینه که اگر ماه مبارک رمضان به نوعی به ما یک آدابدانی یاد میده، به عبارتی یک ماه ما تمرین میکنیم برای اینکه مقید بشیم به یک سری شروط، از حالا خوردن و نخوردنه تا اینکه حالا وقتی که به افطار میرسیم، وقتی به سحر میرسیم چطور بخوریم، چقدر بخوریم، در چه بازه زمانی بخوریم. اگرچه با 11 ماه دیگه‌مون داره تفاوت ایجاد میکنه، ولی اون یک ماه هم مقید بودن رو داره به آدم یاد میده. اینکه یه مدت طولانی ما چیزی حق نداریم بخوریم، ببینیم، بشنویم، بالاخره محدودیت‌هایی که فقط خوراکی نیست، ذهنی هست، فکری هست، روحی هست و رفتاری هست. یه بخشی ما همیشه از بچگی برخی از بالاخره اساتید و بزرگانمون یادآوری میکردم، میگفت آقا قرار نیست که روزه دار باشی بد اخلاق بشی، یا قرار نیست که روزه دار بشی یه جوری با دیگران رفتار بکنی انگار دیگران بهت بدهکارن، و قرار است که اخلاق رو هم تمرین بکنی، آرامش رو هم تمرین بکنی. پس حالا همه اینا میخوام بگم که ما دیدید دیگه توی گفتگوهای خودمون خیلی از کلمه آداب صحبت میکردیم، مثلا میگفتیم آداب سفره، آداب غذا خوردن. حالا اینجا میشه آداب ماه مبارک رمضان که همه اون آداب قبلی ممکنه یه سری اصولش اینجا همچنان تکرار بشه، ممکنه که یک سری از اون اصول تغییر بکنه و نیاز به اصلاح و متناسب سازی با ماه مبارک داشته باشه. اصل اولش واقعیت اینه که در ماه مبارک رمضان ما قراره که یه وعده غذامون رو نخوریم. ببینید پیش‌فرض اینه که ما بالاخره روزی سه وعده هست به عادت امروزی همه داریم کم و بیش می‌خوریم دیگه. خب تو ماه مبارک یه دونش حذف میشه، حالا اون دوتا هم یه ذره ساعتش جابجا میشه بسته به فصل که الان حالا اشاره کردن به فصل زمستان، خب اون کوتاهی روز و بلندی شب و این داستان‌ها رو داریم. ولی میخوام برگردم به این که وقتی ما بچه بودیم بزرگترامون معمولا تو عید فطر و اینا از همدیگه سوال میکردن که مثلا امسال چقدر کم کردی. واقعیت امروزی مونه که الان بعد آخر ماه مبارک میشه امسال چقدر اضافه کردی. این یعنی چی؟ یعنی که انگار پس میخوام اون ادب اول رو بگم، قرار نیست که اون یه وعده‌ای که نخوردیم رو جبران بکنیم. یعنی ما به ازای اون یک وعده نخوردنه میخواییم به بدنمون فرصت پاکسازی بدیم. حالا اون آداب روحی ماه مبارک پاکسازی روح ماست، اون چشم و گوش بستنه، اون نگه داشتنه، حرمت، تقواه، خودداری، هرچی که اسمش رو بگذاریم. به لحاظ جسمی هم قراره یه وعده مونو کم بکنیم و به بدن فرصت بدیم اون چربی اضافهش رو بسوزونه، قندای اضافی رو استفاده بکنه، یه خورده بالاخره خودش رو مثل عید که ما خونه تکونی میخواییم بکنیم یه خورده به خودش فرصت بده برای پاکسازی مواد زائد، یا اینها رو هضم و جذب میکنه یا هضم و آماده دفع میکنه.
بله.
اما اون بدترین اتفاق چیه؟ اینی که ما میریم به سمت افطار یا سحر و بعد با پرخوری و درهمخوری و روی همخوری و تلاش برای جبرانش، خصوصا الان که افطار و سحره از اون طرف به هم نزدیک میشن.
بله.
به نوعی این جبران کردنه خیلی کار بدیه. به عبارتی همه اون خواص جسمی که ما میخواستیم از پاکسازی بدن به شکل روزداری عملا به دست بیاریم رو برعکسش رو به دست میاریم، یعنی که حتما ضرر میکنیم اگر این در همخوری ها و پرخوری ها یا حتی خدای نکرده اضافه وزن رو بخوایم آخر ماه مبارک تجربه کنیم، که حالا احتمالا یه فرصتی الان خواهیم میریم برمیگردیم راجع به خود اون مواد و حجم مواد و کالری مواد هم باید با هم دیگه صحبت
کنیم. بله بله، خیلی نکته مهمیه. خب من مثلا دیدم دیگه جسه گریخته کسایی که موقع سحری انقدر میخورن که دیگه جا برای نفس کشیدن ندارن، یا موقع افطار که میشه یا حجوری حمله میبرن به سفره افطار و بلافاصله بعد شام که اصلا دیگه نگم چطور دوستان
پرکوری میشن، همجوری عرق میریزن، اون عرق ریختنی
میشن. دقیقا حق با شماست. امروز که نه امشب با حضور جناب دکتر رضایی زاده راجع به رعایت های ماه مبارک رمضان در فصل زمستان با شما صحبت میکنیم. نکات بسیار بسیار مهم و کاربردی رو آقای دکتر بهش اشاره میکنن که به نظرم میاد برای همه ما مفیده. حتما ما رو بشنوید و با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو جوان،
یک برنامه ما.
یه شب مهتاب
یه شب مهتاب
یه شب مهتاب.
خب بریم سراغ پیام های شما. از شما پرسیدم که خوراکی مورد علاقه شما در ماه مبارک رمضان چیه؟ 3881 شماره سامانه پیامکی ما، 0910-88-88-017 هم شماره ما در پیام رسان برست که میتونید اونجا پیام های صوتی و متنی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خانم فرزانه میرزایی نوشتن من موقع افطار خیلی آش و حلوایی که با شیره انگور درست میشه رو دوست دارم که سر سفره افطار باشه. قبل از اینکه بخوام ادامه پیام ها رو بخونم، عرض بکنم که اگر سوالی از آقای دکتر رضایی زاده دارید، متخصص طب سنتی، در مورد رعایت های ماه مبارک رمضان در فصل زمستان، میتونید به همین 3881 برای ما ارسال بکنید. من خدمت های دکتر مطرح میکنم و انشالله پاسخش رو به اتفاق میشنویم. بریم برگردیم و ادامه پیام های شما. خب آرزم خدمت شما که اسحاق مهدی زهی از کهنوجم گفته من اول عاشق خود ماه مبارک رمضانم و دوم عاشق بامیه. بله خیلی هم عالی. البته عالی بودنشو بعد آقای دکتر بگن که خوردن زولبی و بامیه خوب هست یا نه به وقتش. خب بریم سراغ یکی از پیام‌های صوتی شما، ببینیم که شما تو پیام صوتیتون به ما گفتید که در ماه مبارک رمضان چه خوراکی رو بیشتر دوست دارید.
سلام و عرض ادب و احترام. خوراکی‌های ماه رمضان تو خونه ما کیک خونگی، شله زرد، پشمک خونگی و یه نوع بامیه هست که خیلی هم خوشمزه هستش و جادون خالی.
نوش جونتون.
تشکری ویژه هم از تیم برنامه ساز و مجری خوب برنامه.
خیلی مخلصیم علی جان.
علی دهنوی محله دهنوی اسفهان.
بله خیلی متشکرم از علی دهنوی عزیز. خب بریم سراغ پیام های متنی، بازم برای شما پیام صوتی پخش می‌کنم. عرضم به حضور شما که محمد کفاش از استان آذربایجان شرقی نوشته: من عاشق حلوای زنجبیلی مادرم هستم، فقط مخصوص برای ماه مبارک رمضان درست میکنن، انشاءالله که خدا حفظشون بکنه. یه دوستی هم نوشتن که فقط زولبیا و بامیه رو دوست دارم چون با همه خوراکی‌ها در ماه مبارک رمضان فرق داره. بریم سراغ پیام صوتی دیگه. سلام علیکم، خیلی مخلصیم.
من علاقه شدیدی به کباب دارم آقا، چیکار کنم؟ یه کباب دوستم، دوست دارم افطاری با یه فاصله یه کباب مشت بزنم و مهمتر از همه این که انواع سبزیجات از کلم قرمز، کاپوس، فلفل سبز، ریحون و حالا یه سری ترشی‌های ملیح در کنارش باشه. اینم از علایق خوراکی من توی ماه رمضان. شبتون بخیر سید جاسم موسوی از اصفهان زیبا.
به به، خیلی مخلصیم سید جاسم موسوی از اصفهان زیبا. خیلی علاقمند به کبابن و سفیجات و ترشی های ملی. بله
رگ و ریشه. سلام شنوندگان این شهر مهتاب، باعث افتخار برام که توی یه شهر مهتاب من بخشی رو دارم، همین بخشی که الان دارین میشنوید، که ضرب المثل ها رو توش مرور میکنم، یعنی همین بخش رگ و ریشه. یکی از ضرب المثل ها که استفاده میشه اینه که میگن بی‌نیازی و سرافرازی، یعنی این که آدم اگر که از کسی چیزی نخواد سه خیلی سربلنده، یا همچین چیزی، بی نیاز باش، سرافراز باش. این حرف خیلی درسته، به هر حال وقتی آدم از کسی چیزی نخواد خب طبیعتا سرش هم پیش کسی خم نکرده، خب باشه. اما از طرفی حتی ما یه شعر داریم، شعر خیلی قشنگی هم هست، میگه دست طلب که پیش خسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. البته نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره. این شعر رو من اصلا دیدم بعضی تو مغازه‌شون مثلا می‌نویسن با یه خط خوش نستعلیق میدن کسی بنویسه قابش میکنن. خب این خیلی خوبه، ادبیاتمون رو دوست دارن و ادبیاتمون هم خیلی جاهای آموزنده‌ای توش داره، خیلی نکته‌های قشنگی داره که اینو خوبه که تو زندگیمون اصلا بنویسیم بزنیم به دیوار بخونیم، یادمون بیفته، هر روز دیگران ببینن یادشون بیفته استفاده کنن و رعایتش کنن تو زندگی. اما این بیت شعر رو خیلی ها اشتباه می نویسن و خیلی هم نکته مهمی داره در اون اشتباه که باید حواسمون باشه اشتباه ننویسیم. خیلی ها می نویسن دست طلب که پیش کسان می کنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آب روی خیش. وقتی میگیم پیش کسان یعنی همه آدم ها همینن. نه اینطوری نیست، خیلی از آدم ها هستن که وقتی آدم میره بهشون میگه مثلا فلانی، مثلا من فلان کارو گیرم، یه دو تومن داری بهم قرض بدی، اصلا چه میدونم یه پولی بهم میدی، مثلا اصلا من به پس ندم، مثلا الان دستت باز هست یه کمکی به من بکنی. طرف با روی گشاده این کارو میکنه، هیچ وقتم به روی آدم نمیاره که من فلان قدمو برای تو برداشتم و هیچ اشکالی هم نداره که آدم ازش چیزی بخواد. خیلی از آدما اینطورین، اکثر آدما اصلا همینطورن، دوست، رفیق، آشنا، خانواده به فکر همان کمک هم میکنن. اینجوری نیستش که آدم پیش هر کسی بره ازش چیزی بخواد پل بسته است که بگذرد از آب روی خودش، اینطور نیست. به خاطر همینه که شاعر به درستی گفته که دست طلب که پیش خسان میکنی دراز. این خسان رو خیلی اشتباهی مینویسن کسان، و اون وقت دیگه منظورشون میشه همه آدم ها، یعنی همه کس. اما دست طلب که پیش خسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آب روی خیش. خسان یعنی چی؟ یعنی آدمایی که خوب نیستن، آدم دونپایه. خب خس به این معنیه دیگه، معنی دقیقش که خب میشه مثلا خار و خاشاک و اینجور چیزها، ولی در معنی این شعر معنیش اینه که آدمایی که آدمای خیلی درست حسابی نیستن. خلاصه حواسمون باشه دست طلب پیش خسان دراز نکنیم، ولی پیش کسان چرا، پیش کس و کارمون چرا، چه اشکالی داره؟ البته اگر که آدم بی نیاز باشه تو این دنیا، سعی کنه که استقنا داشته باشه و بی نیازی داشته باشه، که خب یه عزت نفس خاصی در وجودش ایجاد میشه، همونطور که به عنوان حسن ختام اینو براتون بگم که از بایزید بسطامی پرسیده شد که چه خواهی؟ گفت آن خواهم که نخواهم.
خیلی مخلصیم، شبتون بخیر. با حضور جناب دکتر رضایی زاده متخصص طب سنتی داریم راجع به رعایت های ماه مبارک رمضان در فصل سمستان صحبت میکنیم. آقای دکتر، برای سحری چه رعایت هایی باید داشته باشیم؟ چی کار باید بکنیم؟ چی بخوریم؟
زنده باشین. ببینید، ادامه همین صحبتی که الان با هم داشتیم، واقعیت اینه که ما از سه وعده غذا عرض کردم یکیشو داریم حذف میکنیم. شما فرض کنید که داریم ناهارمون رو حذف میکنیم، پس عملا برای کسایی که حالا طبعشون بکشه سحری میتونه همون صبحانه باشه. یعنی صبحانه که ما قرار بوده 6 و 7 و 8 بخوریم، حالا داریم مثلا 3 صبح 4 صبح میخوریم. حالا این دیگه میتونه یه نون پنیر چایی باشه، میتونه کره مربا عسل باشه، میتونه
مثلا زرشک پلو با مرغ میخورن.
خب حالا نکتهش تو همینه،
میخورن قیمه قرمه میخورن.
تو همین پیامم الان بود. ببینید، یکی از آدابی که ما مال در ماه مبارک رعایت میکنیم اینی که غذاهای انشالله البته کم حجم پرکالری میخوریم. مثلا انواع حلواها، انواع آشها، حلیمها، زولبیا بامیه این که اشاره کردید که حالا راجبش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، انواع شیرینی ها، شله زرد که اون دوست فکر میکنم اصفهانیمون اشاره کردن، اینا خب همه غذاهای میتونن خوب باشن.
خب اما اینا افطار و سحر نداره؟
همینو میخوام عرض خب کنم که ما درسته که یه وعده رو حذف کردیم، اگر قرار باشد که هم از این جور چیزا بخوریم که اینا هر کدومشون غذاست. ببین، ما وقتی یه کاسه شله زرد، یه موقع است که میگیم شله زرد رو چشیدیم، خب اون دوستمون که بامیه دوستاش میگه من یه دونه بامیه خوردم، ولی ما ایرانی جماعت که با یه دونه بامیه که قانع نمیشیم که خب
اون
دقیقاً اون
جعبه رو آفرین بخوریم.
پس نکته‌ای که وجود داره اینه که هم داریم یه حجم زیادی از یک ماده‌ای که کربوهیدرات بالا داره، چربی داره، شکر داره، داریم استفاده می‌کنیم، کنارش می‌خوایم غذامون هم بخوریم. بعد حالا این دو تا بعد غذا، یکیش هم زرش بلومارو باشه، اون یکیش هم به قول دوستام کباب باشه.
کباب باشه. خب
نمیشه
کباب
که
تازه سیفیجات سی... حالا اونش
سیفیجاتش سیفه بونه. خب. ولی میخوام اینو بگم که پس باید چیزی که رعایت بکنیم اینه که وعده غذاییمون رو به لحاظ کالری کنترل بکنیم. اگر واقعا میخوایم مثلا با آش و حلیم و شله زرد و اینجور چیزا، خود این میتونه افطاریمون باشه یا میتونه سحریمون باشه، یا مثلا حلوا ارده مثلا، اینا حالا بعضیا دوست دارن، بعضیا ممکنه تخم مرغ آب پز کنن، نیمرو کنن، املت کنن، این خودش میتونه همون یه وعده غذایی باشه، یا یک میان وعده با حجم کمی باشه که مثلا آخر شب میخواد یه چیزی بخوره، یه ذره از اون حلوایی یا شله زرده یا حالا هر کدوم از اون شیرینی‌ها استفاده بکنه.
خب ببینم، یعنی آقای دکتر شما میگید که موقع افطار، وقتی ما افطار کردیم،
اگه آش خوردیم، اگه حلیم خوردیم، همون غذامونه، همون
غذامونه، یا حلوا خوردیم دیگه دو ساعت بعدش نشینیم شام
دقیقاً نشان، چون انگار که سه وعده رو حفظ کردیم. آها. و احتمالاً حتی نسبت به وعده عادی ماهای دیگه‌مون انرژی و کالری بیشتری هم گرفتیم، چون غذاها پر کالری هستن، این تیپ غذاها. خب حالا خوب، یه نفر ممکنه که مثلا من اینو، این من هر دوش رو باش مثلا چیزم مشکلی ندارم، مثلا میتونم سحر صبحانه بخورم، همون صبحانه که همیشه میخورم سحر بخورم.
حالا اگر صبحانه نخواهید بخورید، غذا بخواهید بخورید، چی رو پیشنهاد میکنید؟
غذای دیگه عملا هر غذایی که مثلا حالا خانواده، چون دوره هم بچه‌ای که مثلا بچه‌ای که بلوغ رسیدن اینا، اونایی که طبعشون بر میداره، یعنی این که مثلا به قول شما یکی ممکنه زرش پلو رو واقعا چیز باشه، یکی میگه نه من سحر تازه پا شدم خسته خوابالو نمیدونم فلان، اصلا میلش به غذای پختنی ممکنه نکشه. خب پس اینه شما میذاریم به اختیار خود افراد، که البته که خب توی روز چون فرد قرار است که انرژی مصرف بکنه، فعالیت داشته باشه، اگر غذایی باشد که همین مثلا جنس پروتئینی توش غالب باشه،
بله.
یا کربوهیدراتی که پیچیده است، نه کربوهیدراتی که پرقنده مثل همون شله زرد و اینها، کربوهیدراتی که مثلا آش داره میخوره.